قال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایطی که در صیغه طلاق علامه در قواعد و دیگران متعرض شدن این که تعقیب نکند او را و لا یعقبه به شیء یبتله. در ذیل این شرط این بحث پیش آمده که اگر طلاقی واقع شد سلاسن فی مجلس واحد، آیا صحیح است یا باطل، یا نسبت به یکی صحیح است و نسبت به بقیه باطل. اگر سه طلاق در یک مجلس انجام گرفت آیا باطل است من رأس یا یکی صحیح است دون از زائد. این عند الشیعه فی الجمله محل خلاف، و اما عام معتقدن به صحت سلاسن الطلاق سلاسن فی مجلس واحد عند العام صحیحون، و اما الطلاق سلاسن عند الامامیه فی مجلس واحد فهو محل خلاف فی الجمله. و محل بحث هم همینه که سه طلاق در یک مجلس بدون تحقق رجوع بینهما، بدون اینکه رجوعی بین اونها محقق بشه. و اما اگر سه طلاق در یک مجلس بود مع تحقق رجوع بینها، او محل بحث الانی و فعلا ما باش کار نداریم و بحثش بعد میاد. اگر سه طلاق در یک مجلس بود مع وقوع دو رجوع، طلاق داد رجعیان، مرد رجوع کرد، باز دو مرتبه طلاق داد، رجوع کرد، بار سوم طلاق داد، این مسئله خودش محل اختلاف است بین ابن ابی عقیل و بین دیگران، که ابن ابی عقیل میخواد بگه نه، اینجا هم سه طلاق واقع نشده، برای اینکه طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد و اینجا در طهر غیر مواقعه نشده چون دخولی انجام نگرفته فرزن، ولی بقیه میگن صحیحه. این محل بحث نیست. پس مورد بحث طلاق سلاسن است فی مجلس واحد بلا تخلل رجعه بینهما. در طلاق سلاسن هم دو صورت متصوره، یکی طلاق سلاسن مفصلتن، یکی طلاق سلاسن مرسلتن. این اصطلاح رو میگم که آقای مراجعه میکنن به کتب روشن باشه مطلب براشون. طلاق سلاسن مفصلتن به ان یقول هی طالق هی طالق هی طالق، یا طلاق و اما مرسله طلاق سلاسن مرسلن به ان یقول هی طالق سلاسن. اگر گفت هی طالق سلاسن یا گفت هی طالق طلقتان، حالا دوبارش هی طالق طلقتان، اینه میگن مرسله. پس ده بحث در سه طلاقه مفصله و مرسله. در مفصلش خلافی نیست و ظاهرن مسئله اجماعیست که یقع واحده دون سلاس اندل امامیه. ازا قاله هی طالق هی طالق هی طالق، یک طلاقش درسته و دوتاش ملغاست. این محل خلاف بین امامیه نیست و مسئله اجماعیه است و از کردیم برشم دلالت می کند روایت اسحاق ابن عمار سیرفی 15 باب 29 از ابواب مقدمات طلاق دیروز خوندیم، روایت اسحاق ابن عمار سیرفی که معتبرم هست، مضاوم میگه اگر معتبرم نباشد همین اجماع کفایت می کند برای جبران ضعف سند یا اینکه خودش دلیل در مسئله باشه. و اما صورت مرسلش محل خلاف است بین امامیه. اذا قال یطالقون سلاسن مشهور بین اصحاب، بلکه از علامه نقل شده در یکی از کتبش ادعای اجماع بر مسئله و از ظاهر ناصریات نقل اجماع شده که یقع واحده دون البقیه کل مفصله. اینجا هم مثل مفصله است، یکیش درسته و دوتاش باطل. و از بعضی هم که یکیشون سید مرتضاست بازدری که از کتبش، و از بعضی هم نقل شده که غیر مشهوره، که نه یقع باطلا من رأس. اذا قال زوج لزوجته هی طالق ثلاثا یقع باطلا من رأس. و ظاهر اینه که محل کلام و محل بحث در اینه که صیغه طلاق را در معنای طلاق استعمال می کند، کلمه سلاسن رو میگوید که بگه این صیغه را که انه من سه بار گفتم، این صیغه سه بار، این لفظ سه بار. مثل اینکه شما میگید ضارب یک لفظ از به جای سه معنا، یا ضربو رو وقتی میخوان برای طلبه شرح امثله خون بسازن میگن به جای اینکه سه بار بگوییم ضربه 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 مشکل بود، فلزا گفتن ضربو و جمع درست کردن. محل نزاع اینه که از صیغه اراده کند معنای طلاق را، و از کلمه سلاس اراده کند این که این نطق سه بار، شبیه امثالش لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور. لا اله الا الله عدد اللیالی و دور، معناش اینی که لا اله الا الله خود لا اله را در عدد امواج بحور استعمال کرده. لا اله استعمال شده در معنای خودش عدد امواج البحور، یعنی من اینو میگم عدد امواج البحور. یا وقتی میگد اللهم لعن اول و آل من غلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا ما تمره. این ما تمره نه یعنی اللهم لعنه که داره میگه در لعن صد مرتبه ای استعمال کرده، اللهم لعن در معنای خودش استعمال شده. معتمره برای اینه که این لفظ رو من صد بار میگویم به جای صد بار. ظاهر اینه که این محل نزاع است. فإنه المتعارف فی امثاله، متعارف در امثال این جمل اینه. و محل نزاع اینجا نیست که از صیغه اراده کند سه طلاق را. وقتی میگه هی طالق ثلاثن، از خود هی طالق سه طلاق اراده کند بعد ثلاثن و قرینش قرار بده، این ظاهرا محل بحث نیست. برای اینکه روشنه که یه چنین وضعی، یه چنین طلاقی یقع باطلا. پس مرسله محل خلاف است بین اصحاب، یادتون باشد مفصله محل خلاف نیست. و در مرسلم ظاهر اینه که از کلمه هی طالق ثلاثن مثلا از صیغه طلاق، طلاق اراده می کند، از اون تفسیر بعدی که مفسرشه، از اون تفسیر بعدی اراده می کند مرتبه و تعدد را. این ظاهرا محل نزاع است. فإنه المتبادر و المنسبق الى الذهن در امثال این جمل، و لیس محل النزاع ما اذا اراد از صیغه هی طالق سه بار را، اون محل نزاع نیست. و الا ظاهر است که اگر چنین چیزی رو اراده کرد یقع طلاق باطل من رأس، طلاق باطل من رأس میشه، برای اینکه لفظ در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده و لفظ در غیر معنای حقیقی خودش استعمال شده میشه مجاز، مجاز در باب طلاق به درد نمیخورد. نه این که تازه معلوم نی مجازش هم درست باشد، اصلا معلوم نی مجازش هم درست باشد. او محل نزاع و محل بحث ما نیستش. محل نزاع یه همچه جایی، به عبارت اخرى محل نزاع تعدد دال و مدلول. هیتالق یعنی هیتالق، سلاسن یعنی سلاسن، نه محل نزاع وحدت مدلول و تعدد دال که از هیتالق یعنی سلاسن، سلاسن هم قرینش باشد، اونم محل نزاع نیستش. خب بعد از آنی که محل نزاع روشن شد، عرض می کنم که مسئله از نظر اجتهاد مشکل است و محل تحقیق و تتبع و بحث. چرا مشکله؟ برای این که منشأ اختلاف در قضیه اختلاف روایات است. اختلاف قول در قضیه منشأش اختلاف روایاته و این اختلاف روایات در اینجا یه خصوصیتی دارد که استنباط را مشکل کرده. یه طرف استنباط مثل صاحب ریاض قرار گرفته و یک مسئله را تقویت کرده، یه طرف هم صاحب جواهر قرار گرفته و طرف دیگر را تقویت کرده و هر کدامی هم یلی هن. هر کدامی هم خودشون فقیه هستن و بزرگوار هستن. اینجور نیست که حالا یکیشون یه بچه طلبه باشد و یکیشون طلبه معالم خونه، هر کدام یلی هن در فقه. سید ریاض یه جور روایات رو بررسی میکنه، صاحب جواهر یه جور روایات رو بررسی میکنه. منشأ مشکل شدن اختلاف روایات در اینجا دو تا امره. یکی این که اینجا باب تقیه بوده و تقیهش هم تقیه خاصه بوده، از روایات روشن میشه که باب تقیه بوده، برای اینکه در بعضی از روایاتش دارد امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماد پدرم اینجوری فتوا میداده و من یه نحوه دیگه فتوا میدم، پدرم یه نحوه فتوا میداده و من نحوه دیگری را فتوا میدادم. حالا بعد پیدا میشه، من الان یادداشت نکردم جاش رو. این معلوم میشه باب تقیه اینقدر بوده که حضرت داره اقرار میکنه که او بر وفق عامه فتوا میداده است. در این روایتش کجاست؟ حالا میدونم باب 29 خیلی روایت داره، همه روایت باب 29. پدرم فتوا میداده بر طبق عامه و من فتوا میدم بر طبق اینکه یکیش واقع میشه. باب تقیه در اینجا شدید بوده که یظهر و از روایات که امام صادق میفرماد پدرم فتوا میداده بر طبق عامه و من چند؟ روایت 14 از همین باب 29، 14 از باب 29، بله درست میفرمایید. الله علی ام جماعت من اصحابنا محمد ابن سعید اموی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طلق ثلاثا فی مقعد واحد قال فقال اما انا فاراه قد لزمه. به عکس اونی که من عرض کردم، اما انا فاراه قد لزمه یعنی سه طلاقه. و اما ابی فکان یرا ذلک واحده، من میبینم که سه طلاق، یعنی امروز اگه از من بپرسی میگم سه طلاق، اما پدرم میفرموده یک طلاقه. میبینید حضرت اینقدر در تقیه بوده که نمیتونه مثل باباش فتوا بده، بر وفق عامه فتوا میده. یک منشأ مشکل شدن استنباط اینه که در این اختلاف روایات تقیه شدیده بوده. این یه مسئله. مسئله جهت دومی که مشکل کرده اختلاف رو در این روایات این که در این روایات هست که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به نحوی گاهی فتوا می دادن و حرف می زدن که ظاهرش مراد نبوده. ائمه در این مسئله وقتی بحث می فرمودن و فتوا می دادن به نحوی فتوا می دادن که ظاهرش مراد نبوده، مختلف فتوا می دادن که ظاهرش مراد نبوده، یعنی ظاهرش اختلاف بوده ولی مراد نبوده، یعنی با یه نحو رمزی که انهو در این مسئله حرف می زدن، نمی توانستن مسئله را به طور صراحت و باز بیان کنن. ففی روایت ابی ایوب خزاز 16 همین باب 29 انا ابی عبدالله علیه السلام قال کنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت من این یک سوال و یک جواب، سه بار زنش رو طلاق داده، از همون جدا شده است. قال فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطلیقه. سوال یه سواله، اونجا فرمود بانت، اینجا میگه یه طلاق بیشتر نیست. و جاء آخرون فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال لیس بشیء، هیچ اصلا ارزش نداره. یه بار فرموده سه طلاق سه طلاقه، یه بار میفرماد سه طلاق یه طلاقه، یه بار میگه اصلا هیچی، باطله باطله. چرا؟ به قرینه بعدش معلوم میشه. آقای بزرگوار به قرینه بعدش معلوم میشه. فقال رجل فقال تطلیقه، تطلیقه اگه اون باشه که دوتا نمیشه، اجازه نزیلش را. فقال بله طلاقا فقال لیسه ثم نظر الیه فقال هو ما ترا، تو چه میبینی؟ قال قلت کیف هذا، من نفهمیدم شما یک سوال رو سه جور جواب فرمودید. قال هازا یرا ان من طلق امرأته سلاسن حرمت علی و انا ارا ان من طلق امرأته سلاسن علی سنه فقط بانت می. اون اولی که گفتم بانت بینونه شده که محلل میخواد اونجاییست که طلاق طلاق علل سنه باشه، این جواب او به این مناسبت. و رجل طلق امرأته سلاسن و هی علی طهرن و انما هی واحده، سه طلاق را هم که بر طور در یه مجلس بوده اونم من گفتم یکیه. و رجل طلق امرأته سلاسن علا غیر طهرن فلیس بشیء، یک آخری هم که گفتم نه درست نیست اینم برای این بوده که طلاق طلاق اجازه بدم علاقه خدمت رو، این برای این بوده که طلاق طلاقی بوده که در غیر در حال حیض بوده و همینجور باز روایات دیگری که ممکنه پیدا کنید. بله روایت دیگر. این سبک حرف زدن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در این باب که میبینیم مختلف فتوا میدهند، این سبب شده برای این که استنباط حکم از این روایات مشکله. و باز در این روایات گاهی روایات باب گاهی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حکم واقعی رو بیان می فرمودن و گاهی هم قاعده الزام رو بیان می کردن، گاهی حکم واقعی رو بیان می کردن گاهی هم حکم الزام، حکم الزامی رو بیان می کردن. چون می دونید که از قواعدی که ما داریم قاعده الزامه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. گاه می فرمان شما اگر طلاق بدید سه طلاق لیس بشیء، اونا اگر طلاق بدن سه طلاق اون طلاقشون درسته و میتونید زنها را ازدواج کنید. حد میپرسه شما که فرمودید درسته که درست نیست که، میفرماد بله اونجا که گفتیم درست نیم، حالا وقتی که خودتون طلاق بدید اونجا که گفتیم درسته، حالا وقتی که اونا طلاق بدن. تو روایات به قاعده الزام هم دلالت بر اشاره شده و بیان شده قاعده الزام هم. اینم باز مشکل میکنه فهم روایات را. باز مسئله رد علی کتاب و سنه مطرحه تو این روایات، تو روایات باب رد علی کتاب و سنه مطرحه. در رد علی کتاب و سنه هم تو خود روایات دو جور تفسیر شده، یکی رد علی کتاب و سنه یعنی سه طلاق فی مجلس واحد باطل من رأس، یکی همین که سه طلاق فی مجلس واحد یکیش درسته و بقیهش باطله. دو احتمال در رد علل کتاب و سنه است، خود روایات هم این دو احتمال رو دارد، دو جور تفسیر کرده. رد علل کتاب و سنه بالحکم بالبطلان بگیم این باطله اصلا، رد علل کتاب و سنه بگیم یکیش درسته و بقیهش باطله. چون در کتاب داریم از طلاق و مرتان، دو بار باید طلاق داد، بار سوم میشه طلاق بائن. از طلاق و مرتان یعنی هر بار یه مرتبه طلاق بدن، یه بار بگه هیه طالق دوباره بگه هیه طالق، از طلاق و مرتان اینه دو بار طلاق بدن. اگر یه مرتبه سه تا طلاق داد این یرد و علل کتاب و سنه، من دا یرد و علل کتاب و سنه یعنی اصلا باطلون، چون از طلاق و مرتان انجام نگرفته. یا نه یکیش درسته مازادش باطله. در تفسیر رد مسئله حکم مسئله مورد رد مورد الی کتاب و سنه باز در روایات اختلاف وجود دارد. این هم منشأ مشکل شدن استنباط. و باز منشأ مشکل شدن استنباط در این مسئله اینه که در روایاتی که ما داریم عمده روایات با طلق ثلاثاً طلق ثلاثاً دارد. آیا این طلق ثلاثاً طلق ثلاثاً ظهور دارد در سه طلاق علا نحو تفصیل؟ طلق ثلاثاً یعنی سه طلاق علا نحو تفصیل، یا نه اعمت از سه طلاق بر نحو تفصیل و بر نحو تفسیر، یعنی سه طلاق مفصله و سه طلاق مرسله؟ باز این عمده روایات ما داره طلق ثلاثاً، روایات من الجانبین، چه اونا که دلالت میکنه بر صحت، چه اونا که دلالت میکنه بر بطلان، عنوان طلق ثلاثاً است. این طلق ثلاثاً آیا ظاهر است در سه طلاق مفصله یا نه اعم است از سه طلاق مفصله فی مجلس واحد و سه طلاق مرسله؟ یا به عبارت دیگر سه طلاق مفصله فی مجلس واحد یا سه طلاق مفسره فی مجلس واحد، با صاد یا با سین؟ این هم یه مشکلی شده در روایات. استدلال شده برای اینکه مفصله رو میگیرد به ظهور لفظ، گفتن طلق ثلاثاً ظاهره در سه طلاق مفصله. اگر گفتن فلانی سبح الله ثلاث مرات یا سبح الله ثلاثاً، فلانی سه بار تسبیح کرد خدا را، قال سبحان الله ثلاثاً، قولو در زیارت عاشورا مئت مره السلام علی الحسین و علی علیه و سلام علیه و عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه، ظاهر این که طلق ثلاثاً قولو ثلاثاً قولو مئت مره ظاهر در تفصیل و تعدد. گفتن پس بنابراین کل این روایات مال صورت تفصیله، اصلا صورت مرسله را شامل نمیشه. استدلال شده برای عمومیت به اینکه نه، این لفظ هر دو را شامل می شود و ترک استفصال در عمومش هر دو را می گیرد، یا نه ترک استفصال نپرسید امام که آیا طلق ثلاثاً مفصلتاً یا طلق ثلاثاً مرسلتن. ترک استفصال دلیل عمومه، پس این روایات حکم هر دو رو میخواد بیان کنه. اونجا که میگه صحیح واحده هر دو رو میگه، اونجا که میگه لیس بشی و باطل من رس، اونجا هم هر دو رو میگه از باب عموم و ترک استفصال در روایات. تأیید شده ترک استفصال به این که هر دو مسئله مورد سؤال و جواب و نظر عامه بوده، عامه هم در سه طلاق مفصله قائل به صحتن و ان طلاق بائن محتاج الى المحلل، و هم در سه طلاق مرسله قائلن، چون هر دو مورد سوال و جواب بوده، بنابراین ترک استفسار دلیل عمومه. خلاصه عرض می کنم، بنابراین منشأ اختلاف دو قول در مسئله از اصحاب اختلاف روایات، لیکن استنباط حکم از روایات باب مشکل است، لأن فی اختلاف روایات خصوصیت، در این روایات باب یه خصوصیتی هست کار رو مشکل کرده. اون خصوصیت مسئله تقیه، شدت تقیه در مسئله، بهش که امام صادق بر وفق عامه فتوا میدهد و پدرش بر خلاف عامه، میگه من میگم سه تا طلاق درسته، اما بابام میگفت یکیش درسته. شدت تقیه تا اینجا، و میبینیم ائمه در مکابیان و حکم در این روایات با صراحت و ظهور قوی برخورد نمی کردن در بعض از روایات، کما یشهد علیه بعض از روایات سه جور جواب می داده، طلاقش اصلا درست نیست، یکیش درسته، سه تاش درسته. و باز مسئله این که در این روایات تعرض به قاعده الزام هم شده، یعنی میگه اونجا که گفتیم طلاق درسته یعنی از باب قاعده الزام، اگر مرد سنی زن سنی را سه طلاق داد در مجلس واحد چون خودشون درست میدونن، تو میتونی بری اون زن سنی رو چکارش کنی؟ ازدواجش کنی. یا اگر مرد سنی زن شیعه را سه طلاق داد در مجلس واحد، چون اون مرد سنی که صاحب امره سه طلاق را کافی میدونه، تو میتونی بری اون زن شیعه را بگیری و این زن مطلقه رجعیه نی بلکه مطلقه بانه. در این روایات به او هم عنایت بوده. در روایات رد به کتاب و سنت مطرح شده و در تفسیر رد به کتاب و سنت هم در روایات اختلاف است. بنابراین استنباط مسئله از روایات مشکل است. حالا تا ببینیم چه جور میتونیم استنباط کنیم تا به جایی که یک طرف قضیه صاحب جواهره، صاحب جواهر میخواد از روایات در بیارد غور غیر مشهور را. میگه اگر ما باشیم و روایات، حق این است بگیم یقع و صحیحا واحدا و بقیه باطل. صاحب ریاض میگه روایات دلالت میکنه بر قول مشهور، یعنی باطلون من رأس ببخشیم به اکثر کردم. صاحب جواهر میفرماد روایات دلالت میکنه بر غیر مشهور و هو البطلان من رأس. صاحب ریاض میگه دلالت میکنه بر قول مشهور، یکی صحیحه و بقیه باطله. و قبل از ورود در روایات نقول که مقتضای قاعده اینه که یکی صحیح باشد و بقیهش باطل. مقتضای قاعده اینه اگر طلق ثلاثاً فی مجلس واحد مرسلاً، یکی صحیح باشه بقیه باطل. چرا؟ چون وقتی میگد هیئت طالق، این هیئت طالق لفظیه در معنای طلاق استعمال شده، استعمال لفظ در معنای خودش درسته. قید ثلاثاً لغوه، هیئت طالقون ثلاثاً، این کلمه ثلاثاً لغوه، دلیلی نداریم برای اینکه این ثلاثاً مبطل باشد. از قواعد، از نظر قواعد دلیلی نداریم کلمه ثلاثاً مبطل هیئت طالق باشد. اذا قال الزوج هیئت طالق، لفظ طلاق در معنای خودش استعمال شده، مقتضی برای صحت موجوده. زیاد شدن ثلاثه، هیئت طالقون ثلاثاً، زیاد شدن طلقتان، هیئت طالقون طلقتان، این یه زیادی لغوه، زیادی واقع شده، یقع و لغو و فطلاق و یقع و صحیح. اولی که در معنی خودش که روشه، شما دیر وقته که معالم تدریس فرمودید. اگر باب تعدد دال و تعدد، چون اصای ادب نکنن که، باب تعدد دال و تعدد مدلول باشد، لفظ در معنای حقیقی استعمال شده، هیچی در معنای مجازی استعمال نشده. میدونم آقای بزرگوار صاحب معالم میگه للمتکلمه ان یلحق ما لم یفرغ من کلامه کل ما شاء، تا هم کلامش تمام نشده باشد حق قضاوت نداری. اینا حرف نی، بس اینی که این چی میخواد بگه، منتها هیئت طالق رو میخواد بگه، یعنی سه تا طلاق، یا هیئت طالق یعنی هیئت طالق، اون ثلاثاً یعنی سه تا طلاق، مفهوم محل نزاع و کار توجه نفرمودی. جای بحث تعدد دال و مدلوله، یعنی میدانیم بحث اینجاست. اذا قال هیئت طالق، هیئت طالق رو استعمال کرده در معنای خودش، بعد یه کلمه اضافه کرده. ببینید لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور. حالا این عادت بلد نبود عربی بخونه، گفت لا اله الا الله غدد اللیل و غدد الصوم. لا اله الا الله شون غلطه، لا اله الا الله صحیحه، اونش که صحیحه، لا اله الا الله که صحیحه، این لفظ بعدی زیادی غلطه. ما عرض میکنیم مقتضای قاعده اینه یک طلاق واقع بشود و بقیه لغو، لوجود المقتضی و عدم المانع، اما مقتضی صيغة الطلاق مستعملة في معناها الحقيقي، اما عدم مانع برای اینکه مانعی فرضی نیست جز تفسیر به صلات، جز کلمه صلات، این کلمه یه قید زائده، قید زائد خود لغو است، یه چیزی اضافه گفته، اضافه که مانعی نداره، کن که نیورده، که لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده اضافه گفته. بله لقائل ان یقول، من بخوام آقا اینجوری می‌خواستن بگن، حالا اونا که حرف نزدن میگن لابد اینجوری می‌خواستن بگن، لقائل ان یقول که مقتضای روایات حاصره بطلان است، یه قاعده صحته نخه، مقتضا قاعده بطلانه، قضاء للروایات الحاصره، انما الطلاق ان یقول لها انت طالب او اعتدی، یا اون روایت سماعه داشت کل ما سوا ذالک یکون هو ملغا. خب وقتی میگه انت طالق سلاسن، این غیر مورد حصر، روایات صیغه طلاق رو حصر کرده. اگر یه چنین چیزی گفته بشه میگیم جوابش قبلا داده شد که این روایات حاصره مثل ان یقول لا اعتدی او هی طالق، اینا حصر حصر اضافیه بن نسبه الى خلیه و بریه است، نه بن نسبه به اینکه چیزی پشترش بیاریم یا نیاریم. اما مثل کل ما سوا ذالک که لفظ عمومه، میگیم سوا ذالک دیگه غیر هی طالق رو نمیگیرد، گفت بگد انت طالق و کل ما سوا ذالک ملغا، کل ما سوا ذالک ملغا یعنی انت طالق ثلاثه، این ما سوا یا این خودشه، گفت به مرحوم آجزبندقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه قدس الله روحه، گفتن آقا فلانی فلعلم است که احتیاطاتون رو به اون مراجعه کنیم، این نمیخواست بگه فلعلم نیگه اون که خودمونه، ما گفتیم به غیر مراجعه کنید، اون که خود ما هست، که ما گفتیم غیر فلعلم، حالا اینجا هم اینجوریه، کل ما سوا ذالک این دیگه خودشو نمیگیرد، کل ما سوا ذالک و ملغا یعنی هیئت آل سلاسن ملغا، پس بنابراین روایات حاصره اینجا رو نمیگیرد و مقتضای قاعده این است که بگیم یکی صحیح و بقیه باطل، یعنی همونی که قول مشهوره. این هم مقدمه برای بحث. حالا اما از نظر روایات استصحاب در مورد چی؟ چه شکی؟ صیغه طلاق رو خوندن، هیئت آل مقتضی موجود مانم، صیغه هیئت طالب توجه نمی‌فرمه، هیئت طالب صیغه است، صیغه خونده شده، معنی وجود داره. بله اگر فرض رو ببرید در وحدت مدلول و تعدد دال، اونجا میگیم مقتضای قاعده بطلانه، برای اینکه لفظ معنای مجازی استعمال شده، اون که محل بحث نیست که. اما روایات باب، اونی که در روایات باب صریحاً سه طلاق مرسله رو گفته دو سه تا روایت بیشتر نی، اونی که صریحاً سه طلاق مرسله رو گفته خیلی کمه تو روایات، یکی دو سه تا بیشتر نیست، اونی که صریحاً طلاق مرسله رو گفته، یکی از اونها توجه بفرمایید یکی از اونها همین روایت اسحاق ابن عمار سیرفیه 15-29، ان علیان علیه السلام کان یقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان یدخل بها ثلاثا فی کلمت واحده فقد بانت منه ولا میراث بینهما ولا رجعه ولا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، کلمت واحده ظهور دارد در اینکه طلق ثلاثا، این ظهور در این معنا داره، مضافا که ذیلش قرینه است که روایت رو نص در این معنا میکنه، ولی و این قال هی طالق هی طالق هی طالق فقط بانت من هو بالاولا و هو خاطب من الخطاب ان شاء الله نکاح و نکاح جدید و ان شاء الله لم تفعل، این یه روایت که میگه سه طلاق مرسل کلش یقع باطلا. باز یه روایت دیگه مربوط به سه طلاق مرسل، روایت کلبی نصابه 5 باب 29، عن الصادق عليه السلام في حديث قال قلت له رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السماء فقال ویحک اما تقرأ سورت الطلاق قلت بلا قال فقرأ فقرأت فتلقوهن لعدتهن و احصل عده فقال اتراها هنا نجوم السما تو این آیه که نجوم السما نی قلت لا خب فقلت فرجلون قال لامرأته انت طالق ثلاثن سه طلاق مرسله انت طالق ثلاثن فقال ترد الى کتاب الله و سنت نبیه خب اون روایت گفت باطله گفت انت ثلاثن باطله اما این روایت ترد الى کتاب الله و سنت نبیه یعنی چه؟ ترد الى کتاب الله و سنت نبیه یعنی باطلون من رأس یا ترد الى کتاب الله یعنی یکیش درسته من اینقدر عرض دادم که شما حرف نزنید یعنی یکیش درسته و بقیهش باطل در رد الى کتاب الله میخونیم بعدن تو روایات دو جور تفسیر شده یه تفسیر رد الى کتاب الله به بطلانه یه تفسیر رد الى کتاب الله به صحت حالا قطع نظر از اون روایات ما میخوایم ببینیم خود این روایت چی میگه من دوباره روایت برای آقایون میخونم اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید زیلشم میخونم زیلشم میخونم گوش بدی میخونم قال قلت له رجل قال لامراته انت طالق عدد نجوم السما روایت میخونم که ببینیم آقایون از رد علل کتاب چی میفهمن از خود این روایت آیا بطلان من رس یا صحت یکی و بطلان بقیه میگه گفتم ای کسی اینجور گفت عدد نجوم سما فقال ویحک اما تقرأ سورت الطلاق قلت بلا قال فقرأ فقرأت فتلقوهن لعدتهن و احصل عده فقال اتراها هنا نجوم السما قلت لا فقلت رجل قال لامرأتي انت طالق ثلاثا فقال ترد الى كتاب الله وسنه نبيه ثم قال لا طهر لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين اون سیل که مربوط به اینجا نی اون سیل توجه به ما هیچ اشعار ندارد اون سیلی که ارتباط نداره توجه به ما اما به نظر میاد که رد الى کتاب اینجا یعنی بطلان برای اینکه در فرض اولی مسلم بطلانه عدد نجوم سما گفت تو قرآن عدد نجوم سما هست گفت نه نیست گفت بکر یه طلاقی دادی که تو قرآن نیستش از گوش بدی عدد نجوم سما تو قرآن نیست حضرت خواست ببردش سراغ قرآن گفت ببین که تو میگی تو قرآن نی وقتی تو قرآن نی یقعو باطلا بعدش گفت اگه اینجوریم گفت تو رد علل کتاب و سنه و رد علل کتاب و سنه در این روایت به قرینه سؤال قبلی یعنی یقع الطلاق و باطلا آقایون مطالعه بفرمان داره فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد.